دیش ته پر وړاندې تر ماته ورسته د سپینو زرو مډال ګټلو.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد خواهان ادامه نظارت از تخطیهای حقوق بشری طالبان در این کشور شده است. نصیر احمد فائق در نشستی که دیشب 22 سپتامبر تحت عنوان مبارزه با اپارتاید جنسیتی وضعیت زنان و دختران در افغانستان برگزار شد، همچنان خواهان ادامه کمک‌های بشردوستانه با زنان و کودکان در این کشور شد.
من از شما و تمامی شریکان بین المللی افغانستان می خواهم تا به میکانیزم نظارت از تخطیهای حقوق بشری و همچنان رساندن کمک های بشری ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود که کمک ها برای نیازمندان به ویژه زنان و کودکان در افغانستان می رسد.
در نشست دیشب که با اشتراک ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، سفیران چند کشور و شماری از فعالان حقوق بشری برگزار شد، همه از وضعیت زنان و دختران در افغانستان طی دو سال گذشته ابراز نگرانی کردند. عادل راز سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن در این نشست گفت که دستاوردهای دو دهه گذشته و رویاها و هدفهای زنان و دختران در افغانستان نابود شده است. طالبان با بازگشت دوباره به قدرت و دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند، بر کار زنان هم محدودیت وضع شده و علاوه بر بستن دروازه پانتون‌ها، زندگی اجتماعی زنان هم با محدودیت‌های خیلی جدی در دو سال گذشته همراه بوده است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سرپرست وزارت خارجه پاکستان روی افغانستان و چند مسئله دیگر در نیویورک گفتگو کرده. جوزف بورل دیروز 22 سپتامبر در شبکه اکس نوشت که با جلیل عباس جیلانی در مورد وضعیت افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران صحبت کرده. پیش از این جیلانی در آشیای 78مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد با توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفتگو کرده بود. این دیدارها در حال صورت میگیرد که یک هیئت پاکستان در کابل است و دیدارهایش با مقامهای حکومت طالبان ادامه دارد. نرخ نفت و گاز در بازارهای کابل خیلی گران شده است. بر اساس گزارش ها این روزها یک لیتر تیل در بازارهای پایتخت 80 افغانی و یک کیلو گاز 60 افغانی خرید و فروش می شود. پیش از این نرخ یک لیتر تیل حدود 60 افغانی بود. افزایش نرخ نفت و گاز شمار زیاد از باشنده های کابل را نگران کرده. از یک ماه به این سو نرخ مواد غذایی هم در افغانستان افزایش یافته است. یکی از علت ها بسته بودن شاهراه سالنگ به خاطر بازسازی عنوان می شود. شمار از مقام‌های طالبان می‌گویند که نه تنها در افغانستان بلکه در بازارهای جهان هم نرخ مواد غذایی و مصرفی افزایش یافته است. در رقابت‌های المپیک آسیایی امسال دو تیم از ورزشکاران افغان اشتراک می‌کنند. یکی از آنهایی که از افغانستان به چین رفتند و گروه دیگر که از بیرون از افغانستان در این رقابت‌ها اشتراک می‌کنند. به گفته اتل مشوانی سخنگوی کمیته المپیک طالبان، تیاره حامل 130 ورزشکار مرد در عبده رشته ورزشی دیروز از کابل به قصد هانگجوی چین پرواز کرد. این سو حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری مخلوع افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که یک گروه با حضور عبده ورزشکار زن با پرچم سیرنگ افغانستان در رقابت‌های آسیایی حضور می‌یابد. این ورزشکاران در بیرون از افغانستان به سر می‌برند. رحیمی هم که در بیرون از افغانستان زندگی می‌کند تا هنوز به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک این کشور نزد بسیاری از کشورهای جهان رسمیت دارد. قرار است بازی‌های المپیک آسیایی امروز 23 سپتامبر در شهر آنگژوی چین آغاز شود. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. صدر اعظم سرپرست پاکستان میگوید که اولویت کشورش سرکوب گروه‌های تروریستی است که از افغانستان خطر را متوجه پاکستان میکنند. در این حال استر محکمه اسلام آباد به دولت پاکستان دستور داده تا پناهجویان افغان را که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این کشور ثبت شده‌اند نباید زندانی کند. اما رئیس شورای مهاجران افغان میگوید که این به معنی ختم بازداشت مهاجران افغان نیست. در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که تلاش‌ها به میانجیگری آمریکا برای عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی ادامه دارد. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم و گزارش هم از این خواهیم داشت که شماری از هتلداران و دکانداران در ساحه پارک ملی بند امیر بامیان می‌گویند که پس از ممنوعیت طالبان بر رفتن خانم‌ها به این پارک کاروبارشان کمرنگ شده. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه اول میزان 1402 خورشیدی که برابر است به 23 سپتامبر 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. صدر اعظم سرپرست پاکستان میگوید که اولویت کشورش سرکوب گروه های تروریستی است که از افغانستان خطر را متوجه پاکستان میکنند. انوارالحق کاکر دیروز 22 سپتامبر در سخنرانی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفت که اسلام آباد از طالبان افغان میخواهد تا از این گونه حملات جلوگیری کنند. همزمان با این آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته که طالبان افغان برایش وعده اقدامهای قاطع در برابر فعالیت شورشیان بر پاکستان دادند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
صدر اعظم سرپرست پاکستان میگوید که کشورش حملات گروه‌های شورشی از خاک افغانستان را نگوهش میکند و خوان توقف آن است. انوارالحق کاکر که دیروز در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد همچنان گفت که پاکستان به سرکوب تروریستان از افغانستان ادامه میدهد.
اولویت نخست پاکستان جلوگیری و سرکوب تروریسم است که از افغانستان متوجه این کشور است. پاکستان حملات تروریستی فرامرزی را علیه این کشور که توسط تحریک طالبان پاکستان، داعش و سایر گروه های شورشی در افغانستان صورت می گیرد نکوهش می کند. ما همواره دنبال همکاری کابل برای جلوگیری از این حملات بوده ایم.
با آنکه طالبان بارها گفتند که به هیچ کس اجازه نمیدهند تا از خاک افغانستان کشور دیگر را هدف قرار دهد، باز هم دیده می شود که مقام های پاکستانی به این وعده بی باوری دارند. در روزی که انوارالحق کاکر در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کرد، آصف درونی نماینده ویژه پاکستان با صدای آمریکا گفت که طالبان افغان به او وعده دادند که در برابر گروه های شورشی که امنیت پاکستان را با خطر روبرو می کند اقدام های قاطع می کنند. این وعده در جریان دیدار روز پنجشنبه دو جانبه میان درانی و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان داده شده. در این دیدار دو جانب همچنان توافق کردند که مشوره های دوامدار را به خاطر ارزیابی وضعیت امنیتی مرز میان افغانستان و پاکستان ادامه می دهند. دو کشور با هم بیش از 2600 کیلومتر مرز مشترک دارند که بخشایان همواره محل اصلی رفت آمد شورشیان در دو جانب مرز بودند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت چندین حمله مرگبار را در آن کشور پذیرفته است. اسلام آباد بارها ادعا کرده که رهبران TTP در افغانستان پناه بردند، زیرا به این باور است که حملات این گروه در پاکستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 بیشتر شده است. اکنون حاکمان فعلی افغانستان می گویند که اسلام آباد به جای انداختن بار ملامتی بر دیگران، امنیت خودش را برقرار کند و بر دیگران اتهام بیجا وارد نکند. پیش از این جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت که از حکومت طالبان در افغانستان می خواهد تا گام‌های مستحکم و عملی بر ضد طالبان پاکستانی بردارند. آقای جیلانی در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در گفتگو با رسانه دولتی ترکیه ادعا کرد که حضور گروه های عراس افغان در افغانستان به شمول تحریک طالبان پاکستان و شاخه ولایت خراسان گروه داعش نه تنها به پاکستان بلکه به دیگر کشورهای منطقه نیز مایه نگرانی بزرگ شده است.
شنیدید که صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که اولویت کشورش سرکوب گروه‌های تروریستی است که حملات را از افغانستان راندازی یا تحریزی میکنند. انورالحق کاکر دیروز 22 سپتامبر در سخنرانی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفت که پاکستان حملات گروه‌های شورشی از خاک افغانستان را نکوهش میکند و خواهان توقف آن است. طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان بارها گفتند که به هیچ کس اجازه نمیدهند تا از خاک افغانستان کشور دیگری را هدف قرار دهد. جاوید نعیمی با سمی پویا آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغان تا کدام حد رابطه تنگاتنگ دارد.
از زمان ظهور خود TTP مناسبات تنگاتنگ با طالبان افغانی داشت و قسمی که شما میفهمین به رهبری طالبان ملا و هبت الله آخوند طالبان پاکستان بیعت کردن، به این معنا که در واقع تحت قیادت طالبان افغان قرار دارن. این که امروز در پاکستان اوضاع سیاسی وخیم است به این دلیل نیست که TTP به فرمان طالبان افغانی عملات تروریستی را در قلمرو پاکستان انجام میدند. باید به این هم اشاره بکنیم که طالبان افغان نه تنها با TTP رابطه نزدیک و استراتژیک دارند، بلکه با ISI پاکستان و مقامات دولتی کشور هم مناسبات نزدیک داشته و فعلا حتی فامیل های بعض از رهبران طالبان در پاکستان اقامت دارند.
آقای پویا، آیا هدف اصلی تحریک طالبان پاکستان سقوط دادن نظام از کشور است؟ با امی انگیزه می جنگه؟
اصل موضوعی است که با آمدن طالبان افغان به قدرت زمینه را مساعد ساخت برای از اینکه طالبان پاکستان هم معتقد شوند که با مبارزه مسلحانه و حملات تروریستی که طالبان افغانی قبل سال 2021 علیه نظام انجام می دادند میتونن که روز به این نایل بیاین که قدرت در پاکستان به دست بگیرن. به این معنا که این عملکردهای طالبان افغانی در ظرف سالهایی که اینا در مبارزه با نظام گذشته و امریکایی ها داشتن یک نقشه را برای طالبان پاکستان شده و من فکر میکنم که با همین دلیل طالبان پاکستان کوشش میکنند که فعلا در شرایط کنونی به کارهای دست بزنند که بتونن جایگاه خود در مردم در بین ملت پاکستان و در عموم مناطقی که اونا بود و باش دارن و فعالیت دارن جایگاه خود تضمین بکنن و دارن به طرف یک خود ارادیت عمل میکنن و فکر نکنم که در این قسمت طالبان افغانی نقش در ای داشته باشه که اینا را تحریک بکنن علیه نظام پاکستان.
پس طالبان افغان با حمایت از تحریک طالبان پاکستان دنبال چی هستند؟
من فکر میکنم با آمدن طالبان در افغانستان در اوائل چنین به نظر میرسید که افغان ها و طالبان البته طالبان افغانی تحت قیمیت آیسای پاکستان و یا گویا دولت پاکستان قرار گرفتن، در حالی که امروز زمان نشان میده که چنین نیست. درست است که مناسبات قسم گفتم بر شما با آیسای پاکستان با دولت پاکستان همیشه بوده، او مناسبات که قبل از آمدن به قدرت طالبان تا با مناسبات امروز بسیار فرق میکنه، چون اهداف که امروز طالبان افغانی روی دست گرفتن اهداف دیگه است. طالبان امروز پرابلم های زیاد خود دارن، زیادتر متوجه از این هستن که تامین امنیت در کشور خودشان باشه، یک فضا را برای خود مناسب بدانن تا ای که بتانن حاکمیت خود تامین بکنن. وقت از این نیست برای طالبان افغانی که فضای تشنج با کشورهای همسایه خود مخصوصا پاکستان ایجاد بکنه.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. استر محکمه اسلام آباد به دولت پاکستان دستور داده تا پناهجویان افغان را که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این کشور ثبت شدن نباید زندانی کند. این محکمه از دولت پاکستان خواسته تا مطابق کنوانسیون امور پناهندگان سازمان ملل متحد میکانیزم را در این مورد ایجاد کند. اما منیزه کاکر وکیل مدافع مهاجران افغان در ایالت سند پاکستان میگوید که روند بازداشت مهاجران افغان هنوز هم ادامه دارد. در این حال شمار از مهاجران افغان در پاکستان از دولت این کشور میخواهند زمینه زندگی بدون نگرانی از نگاه بودباش قانونی را برایشان فراهم کند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
در حالی که استر محکمه اسلام آباد به دولت پاکستان دستور داده تا پناهجویان افغان را که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ثبت شدند نباید زندانی کند، روند بازداشت مهاجران افغان هنوز هم در این کشور ادامه دارد. شماری از رسانه‌های پاکستانی روز پنجشنبه از این دستور استر محکمه اسلام آباد گزارش داده افزودند که این محکمه از دولت پاکستان خواسته تا مطابق کنوانسیون امور پناهندگان سازمان ملل متحد میکانیزمی را در این مورد ایجاد کند. در حکم 21 صفحه استر محکمه اسلام آباد همچنان آمده که پس از تایید وضعیت پناهندگی یک پناهجو از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و یا UNHCR در این کشور به این که قصد پناهندگی به کشورهای دیگر را دارد، او نباید مانند یک زندانی تحت محاکمه در زندان نگهداری شود. اما منیزه کاکر وکیل مهاجران افغان در ایالت سند پاکستان میگوید که تاکنون روند بازداشت مهاجران افغان در این کشور متوقف نشده و حتی افرادی که اسناد اقامت در این کشور را دارند بازداشت میشوند. او در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
پاکستان که د افغان کډوالو د نیولو چې کومي ولړی د تر اوسه دوام دار ده تر دامه ماده پوری افغان کډوالو
د پاکستان تاکنون ادامه دارد. مهاجران افغان اینجا بازداشت شوند. حدود 700 تن از کسانی که اسناد بودباش در اینجا را دارند در روزهای اخیر فقط در کراچی بازداشت شدند و در اینجا هم 70 یا 80 درصد آن افغانانی هستند که کارت همراهشان بوده و در UNHCR ثبت هستند.
میرحمد روفی رئیس شورای مهاجران افغان هم میگوید که این دستور استر محکمه اسلام آباد مساوی با ختم چالش بازداشت مهاجران افغان در این کشور نیست. او به رادیو آزادی گفت:
این به مفهوم ختم بازداشت ها مهاجرین غیر قانونی در اینجا نیست. یک گرد در پاکستان شما و دیگران در جریان هستین که چندین نوع مهاجر وجود دارد. یک تعداد مهاجرینی که 40 سال پیش، 45 سال پیش، 20 سال پیش آمده تجارت دارد، دیگه دارد که به حساب شناسکارت در پاکستان داشت یا غیر قانونی و قانونی که آمده نیک کرده. یک تا دیگر آمده بدون هیچ نوع اسناد پاسپورت و ویزه و دیگر و دیگر در اینجا مشهور مصروف یعنی کاروبار و این گپا هستن در اینجا. گروه سومش گروه بیست که بعد از 15 اگست آمدگی در اینجا با پاسپورت و ویزه و یا اگر اون تشن بینا به حالت استثنایی که دوال گرفته باشه آمده باشه، اینا تفاوت های خود دارن به دلیل از اینکه گروپ سوم گروپ مهاجرین سیاسی دولتی دادپاد است.
مهاجران افغان همواره از برخورد دولت های کشورهای میزبان به خصوص همسایه های افغانستان نسبت به خود شاکی‌اند. اما چالش افغانان مهاجر در پاکستان پس از آن بیشتر از پیش شد که موجی از افغانان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مجبور به مهاجرت به کشورهای متعدد به شمول پاکستان شدند. بیشتر این افغانان به خاطر طی مراحل اسنادشان به کشورهای دیگر به گونه موقت در پاکستان به سر می‌برند که شماری از آنان ویزه و تعدادی هم کارت‌های ثبت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در این کشور را دارند.
و این هم یک گزارش بین المللی. تلاش ها به میانجیگری امریکا برای عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اگر با عربستان به یک تعامل دست یابند وضعیت در شرق میانه خیلی تغییر خواهد کرد. سعودی هم ابراز امیدواری کرده که روابطش با اسرائیل بهبود یابد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش در آستانه یک پیشرفت تاریخی است که به باورش در نتیجه آن با عربستان سعودی روابط عادی برقرار شده میتواند. بنیامین نتانیاهو که در 78th اجلاس عمومی سازمان ملل متحد دیروز سخنرانی میکرد گفت که برقراری صلح میان اسرائیل و عربستان سعودی در واقع باعث به میان آمدن شرق میانه تازه خواهد شد.
ما به سوی پیشرفت‌های دراماتیک در حرکت هستیم. به سوی صلح تاریخی میان اسرائیل و عربستان سعودی، صلحی که با پایان دادن تنش ها میان عرب ها و اسرائیل خیلی کمک کند و در نتیجه بسیاری کشورهای عربی تشویق شوند که روابطشان را با اسرائیل عادی سازند.
همزمان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرده که روابط کشورش با اسرائیل هر روز نزدیکتر می شود و برای نخستین بار است که به باورش گفتگوهای جدی و واقعی جریان دارد. اسرائیل 3 سال پیش با 2 متحد کلیدی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین، توافق عادی سازی روابط را امضا کرد. ایالات متحده امریکا در تلاش است تا توافق میان سعودی و اسرائیل امضا شود که بر اساس آن عربستان در بدل پیمان دفاعی با واشنگتن روابطش را با اسرائیل عادی سازد. همچنان ایالات متحده با سعودی در توسعه برنامه انرژی غیر نظامی هسته‌ای همکاری کند و در نهایت برای ساختن دولت فلسطین پیشرفت صورت گیرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته که هر گونه توافق ممکن با موانع امراه شود، زیرا ریاض روی صلح اسرائیل با فلسطینیان فشار وارد میکند، در حالی که در مقابلش اداره بنیامین نتانیاهو که در تاریخ اسرائیل تندروترین حکومت خوانده میشود قرار دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از هتلداران و دکانداران در ساحه پارک ملی بند امیر بامیان میگویند که پس از ممنوعیت طالبان بر رفتن خانم‌ها به این پارک کاروبارشان کمرنگ شده و حتی به صفر تقرب کرده است. اما پیش از آن ستار فروغ نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه دیپلمات در مطلب درباره افغانستان می نویسد که ازبکستان برای ایالات متحده در امر مبارزه با گروه دولت اسلامی معروف به داعش یک کشور مهم پنداشته می شود. در آغاز مطلب می خوانیم که تاشکند به واشنگتن پیشنهاد کرده که در مبارزه جوری طالبان علیه نفوذ فزاینده شاخه ولایت خراسان داعش در منطقه به طور غیر مستقیم دخیل شود. در ادامه آمده در میان تهدید رو به افزایش گروه دولت اسلامی، روابط نزدیک ازبکستان با طالبان تاشکند را به یک شریک مهم واشنگتن مبدل کرده است. دیپلمات می نویسد که پلیسی سازان ایالات متحده درباره حضور شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان خیلی ابراز نگرانی کردند. اما ایالات متحده پس از خروج نیروهای آمریکایی در اواخر آگوست سال 2021 از افغانستان نمی‌خواهد که از لحاظ نظامی دوباره در این کشور دخیل شود. به نوشته نشریه ایالات متحده به این باور است که با استفاده از مشارکت طولانی مدتش با تاشکند می‌تواند به نگرانی‌های منطقه‌ای رسیدگی کند. نویسنده مطلب افزوده است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اواسط ماه آگوست سال 2021 تلاش کرده تا بر همه گروه‌های تندرو در این کشور کنترل داشته باشد. اما به نوشته نشریه شاخه ولایت خراسان داعش تلاش‌های زیادی را برای براندازی حاکمیت طالبان به خرج داده است و از سوی دیگر به همسایه‌های شمالی افغانستان به شمول ازبکستان تهدید ایجاد کرده. شاخه ولایت خراسان داعش پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 2 سال گذشته مسئولیت چندین حمله مرگبار و سرخطساز را در این کشور پذیرفته است. و روزنامه فرست پست چاپ هند مطلب را در مورد بازی‌های آسیایی در چین نشر کرده است. از افغانستان زیر حاکمیت طالبان صرف ورزشکاران مرد برای اشتراک در این بازی‌ها فرستاده شده‌اند، زیرا طالبان زنان را از ورزش منع کرده‌اند. اما انتظار می رود که برخی از زنان ورزشکار افغان از کشورهای دیگر در بازی‌های آسیایی در چین اشتراک کنند. این رقابت‌ها امروز در شهر هانگژو رسماً آغاز می‌شود. به نوشته فرست پست، از زمانی که طالبان به قدرت بازگشتند، این اولین بازی‌های آسیایی است که در آن دو گروه از ورزشکاران افغانستان در آن اشتراک می‌کنند. یک گروه از این ورزشکاران شامل 130 مرد از افغانستان به چین رفته است. گروه دیگر شامل 17 ورزشکار زن زیر پرچم سه‌رنگ افغانستان از بیرون این کشور در رقابت‌های آسیایی در چین سهم خواهد گرفت.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شماری از هتلداران و دکانداران در ساحه پارک ملی بند امیر بامیان میگویند که پس از ممنوعیت طالبان بر رفتن خانم‌ها به این پارک، کاروبارشان کمرنگ شده و حتی به صفر تقرب کرده. آنان به رادیو آزادی گفتند که قبل از این وضع ممنوعیت کاروبارشان رونق خوب داشت و بالای اقتصادشان تأثیر مثبت کرده بود. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود یک ماه قبل رفتن خانم‌ها به پارک ملی بند امیر را منع کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از دکانداران و هتلداران در ساحه پارک ملی بند امیر در ولایت بامیان میگویند که پس از وضع ممنوعیت بر رفتن خانم‌ها به این محل تفریحی، کاروبارشان بسیار کمرنگ شده و حتی به صفر تقرب کرده است. قدسی نوید یکی از بانوانی که در یک بازار زنانه در ساحه پارک ملی بند امیر دکانداری میکرد و صنایع دستی زنان را میفروخت، به رادیو آزادی میگوید که دکانش را بسته است.
بخش صنایع دستی دکان دارم، در بند امیر بودم. این دو هفته شد که من نرفتم بند امیر. فروشات کم شده، فروشات هیچ نیست. مردم خود بامیان خریداری نمیکنن. یکی مهمانایی که از بیرون میامند از دیگه ولایت ها زمین خریدن و میبردن. فروشات خیلی زیاد کم شده.
نوروز مالک یکی از هتل هایی که در مسیر بند امیر واقع شده، از وضعیت کاروبارش چنین روایت میکند.
در کل نگاه درآمد میگن چیزی قبلا بود، ولی بخیر از صفر تکرار کردن. مثلا ما کارمندایی که داشتیم، آشپزای ما یک تاش جوب دادیم و کارمندا و اینا را کارمندا رو کم کردیم. ما یک هفته دیگه مقاومت کردیم.
آنان میگن که پیش از وضع ممنوعیت بر حضور زنان در بند امیر، کاروبارشان رونق بهتری داشت. ظاهرا وضع محدودیت بر رفتن زنان به بند امیر در تصمیم شماری از خانواده‌ها برای رفتن به این محل تفریح تاثیر گذاشته است. ماجبین، یکی از باشندگان کابل، میگوید تصمیم سفر خانوادگی به بند امیر را داشتند، اما به دلیل ممنوعیت بر حضور زنان در این ساحه تفریحی، اما از خانواده‌اش از رفتن به بند امیر صرف نظر کردند.
ما تصمیم داشتیم که در بند امیر بچکر برویم، اما فامیل مردم ما دیدند که بند امیر برای زنها بسته شد. این خاطر مردای ما همگی صرف نظر کردند که وقتی که دیگه شما نمیتونین برویم، هیچ نمیریم.
سردار محمد، یکی دیگر از باشندگان کابل، میگوید علاقه‌مند رفتن به میله و تفریح با خانواده بود، اما حالا به دلیل محدودیت‌های طالبان و مشکلات اقتصادی علاقه به رفتن به محلات تفریح را ندارد.
پغمان است، باغ بابر، باغ چلستون، طرف استروبی، بامیان، بند امیر، این جا دیگه با فامیل به خاطر تفریح و میله میرن. ولی حال فعلا که ما میبینیم از یک طرف خو از طرف دولت به حساب ممانعت شده که سیاسترها باید به تفریگاه ها نروه، بی فامیل رفتن هم مشکل است. یک نفر بره و میله کنه. دیگه برتان عرض کنم که یک اندازه وضع اقتصادی خراب شده.
حکومت طالبان در اوایل ماه سپتامبر امسال زنان را از رفتن به پارک ملی بند امیر در بامیان منع کردند. محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به تاریخ 4 سپتامبر در یک نشست خبری در بامیان گفت که زنان در 2 سال گذشته حجاب اسلامی را رعایت نکردند و به همین دلیل دیگر نمی توانند به بند امیر بروند. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از نیروهایشان و باشندگان بامیان خواست در اجرای این ممنوعیت همکاری کنند. این ممنوعیت طالبان هم با واکنش‌های گسترده مواجه شد. حکومت طالبان پس از حاکمیتشان در افغانستان، زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل و کار با استثنای چند اداره محدود دولتی، از رفتن به حمام‌های عمومی زنانه، پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و سفر بدون محرم در مسافه‌های طولانی منع کردند. بند امیر در سال 2009 میلادی به عنوان پارک ملی نامگذاری شد و اخیراً مورد بازدید بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. در چند ماه اخیر خانواده های زیادی از ولایت های مختلف برای تفریح همراه با زنان خانواده ایشان به پارک ملی بند امیر می رفتند تا لحظات را کنار همدیگر خوش بگذرانند. اما ظاهرا پس از وضع محدودیت ها بر رفتن زنان به بند امیر، این خوشی هم از خانواده هایی که قصد رفتن به این محل تفریح را داشتند گرفته شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.